روایت امروز.
روایت امروز.
شنوندگان ارجمند، سلام و وقت بخیر و برنامه روایت امروز خوش آمدید. آخرین گزارش ها آکیست که حکومت طالبان از مقامات روسیه و اوکراین خواستند از بردباری کار گرفته و کار نکنند که منجر به شدت جنگ در اوکراین شود. وزارت خارجه حکومت طالبان از تلفات غیر نظامیان در پی درگیری ها میان سربازان اوکراینی و روسی ابراز نگرانی کرده و خواستار حل این بحران از طریق دیپلماسی شد. در اعلامیه وزارت خارجه حکومت طالبان آمده است که امارت اسلامی افغانستان بر اساس سیاست خارجی بی‌طرف از جوانب جنگ می‌خواهد که بحران کنونی اوکراین را از طریق گفتگو و مسالمت‌آمیز حل کنند. همچنان از جوانب دخیل جنگ می خواهد که به زندگی دانشجویان و افغانهای مقیم اوکراین توجه نمایند. این در حال است که روز گذشته ویدیوهای شماری از محصلین افغان در اوکراین در صفحات اجتماعی نشر شد که برای حفاظت از خیش و یک محل مسئول پناه برده بودند. گروه طالبان روابط خوب با روسیه دارد و با وجود آن که مسکو در سال 2003 گروه طالبان را شامل فهرست سازمان‌های تروریستی ساخت، اما پس از آن که طالبان قدرت را در ماه آگوست به دست گرفتند چندین بار از این گروه میزبانی کرده است. از تهاجم روسیه بر خاک اوکراین درست سپری می شود و این بحران از دید کارشناسان سیاسی بر وضعیت جهان، منطقه و افغانستان به تأثیر نیست. برای بحث در این مورد از جناب محترم حیدر عدل، تحلیلگر و آگاه مسائل سیاسی مستقر در آلمان دعوت کردیم تا در برنامه از طریق ارتباط مستقیم تلفن حضور داشته باشند. آقای عدل، با سلام و سپاس از حضورتان خوش آمدین به روایت امروز.
سلام بر شما و شنوندگان گرامی برنامه وزین شما و سپاس از دعوتتان در برنامه شما. تشکر.
سپاس مجدد، خوش آمدین بازم. خب شما در گزارش شنیدین که وزارت خارجه طالبان گفته وضعیت در اوکراین را دنبال میکنه و نگران تلفات احتمالی غیر نظامیان است و این وزارت روسیه و اوکراین را به خویشتنداری فراخوانده و به کاهش تنش ها تاکید ورزیده. وزارت خارجه طالبان از دو طرف خواسته تا مواظب جان شهروندان افغانستان در اوکراین هم باشند. حال حکومت طالبان چرا از مقامات روسیه و اوکراین چنین تقاضای کرده؟ آیا کاهش نظارت غرب بر برخورد طالبان و سایر گروه هایی که به فعالیت های تروریستی در افغانستان متهم هستند از پیامدهای دیگر جنگ اوکراین بر افغانستان بوده میتونند به نظر شما؟
بله، به جواب سوال اول شما خدمتتان عرض بکنم که این جای بسیار مسرط است که طالبا حداقل یک نوع توجه برای افغانهایی که در اوکراین یا در شهر کیف پایتخت اوکراین مصروف تحصیل هستند از اونها یادآوری میکنه و حمایت خود اعلان میکنه و از دولت روسیه و اوکراین تقاضا میکنه که در ارتباط با مسئولیت جانی و مالی از اونا توجه بکنن. این بسیار حرف خوب است و ما ایره تقدیر میکنیم. کاش طالب ها خودشان همین مسئله را در زمانی که در طول 20 سال داخل جنگ بودن با دولت های وقت افغانستان و با مردم بیگناه افغانستان ایره مد نظر میگرفتن و از کشت و کشتار غیر نظامی ها و حتی نظامی ها خودداری میکردن. امروز که قدرت غصب کردن یا برشان تسلیم داده شده و مسئولیت در قبال مردم افغانستان احساس میکنن، متوجه از این مسئله شدن که باید از دولت ها از راه مذاکره این منازعه که اتفاق افتیده ای را حل بکنن، در حالی که این چانس حدود 10 سال قبل برای طالبان ایجاد شد زمانی که در دوحه در ترکیه پیشنهادات از طرف جوامع بین المللی و به خصوص دولت افغانستان بعد از این داده شد که بیاین ما مسائل جنگ داخلی خود ما حل بکنیم، در داخل افغانستان حل بکنیم، در طریق مذاکره حل بکنیم و خواسته های طالبان هم یکی پشت دیگر برآورده شد. اما متاسفانه یکسره طالبان در این مسئله موضوع پافشاری داشتن که ما از راه مذاکره حاضر نیستیم، از راه نظامی و جنگ قدرت خود میخواهیم اشغال بکنیم و دولت افغانستان به رسمیت هم نمیشناسیم. امروز که مسئولیت به دوش از اینا افتیده، این مسئله را متوجه شدن. حالا هم ناوقت نیست. همین گروه های مخالفه که ظهور کردن علیه طالبان زیر جبهه مقاومت، زیر عناوین دیگه که در ننگرهار ما شاهد هستیم، در بعضی ولایات دیگه شاهد هستیم که علیه طالبان اعلان موجودیت کردن، عالم ناوقت نیست که از راه مذاکره طالبان همین مسائل کشیدگی ها یا خواسته هایی که اینا دارن و یا مردم افغانستان از اینا دارن، اینا را از راه مسالمت آمیز بشینن در میز مذاکره در داخل افغانستان یا در بیرون از افغانستان، یک جایی که هر دو طرف مسئولیت خود احساس میکنن و به نتیجه خوب برسن، نه ای که به زور تفنگ به زور سلاح بالای مردم فشار بیارن که خواسته های طالبا باید پذیرفته شود، در حالی که خواسته های مردم افغانستان در این مسائل واقعا مشروع هست. اونا بالاتر چیزی آرزو ندارن، فقط آزادی میخواین، کار میخواین و مسئولیت میخواین. به این لحاظ بهتر است که طالبا توجه بیشتر در این مورد داشته باشند. از جانب دیگر سوال دوم شما که پرسیدن که آیا تبعات جنگ اوکراین بالای افغانها هم تاثیرات خود داره اوضاع فعلی افغانستان یا نه؟ بله و بسیار زیاد داره. متاسفانه در ارتباط به قضایایی که در اروپا امروز اتفاق افتیده که یک بخشی از او روسیه و اوکراین است، تمام جهان به خصوص امریکا و کشورهای اروپا را متوجه از این مسئله ساخته و این جنگ باعث از این میشه که مهاجرت ها تشدید پیدا بکند. اوکراینی ها، روس ها و یا بعضی کشورهای دیگه هم که خود مسئول احساس نمی کنند از این جنگ، اینا می خواهند که به طرف اروپا حرکت بکنن و در اونجا پناهندگی بتن. این مسئله موضوع پناهنده های افغان که همین لحظه به هزارها انسان در سرحدات بعضی از کشورها هفتیدن و هنوز سرنوشتشان معلوم نیست، مثل لهستان، مثل مثلا پولند و یونان، ایتالیا، اینها در آسیه میمانند و جهان و اروپا متوجه پناهنده های اوکراین میشن که این هم خود به ذات خود یک نوع فشار بالای پناهنده های افغان است از یک طرف. و مسئله محصلین در شما یاد کردن، محصلین ما هم متاسفانه تعدادشان کم نیست در اوکراین، تعداد زیاد است. علاوه بر او در پالوی محصلینی که رسما تحصیل میکنن و فرستاده شدن از جانب دولت سابق افغانستان و امروز هم زیر همین نام فعال هستن، مصروف درس هستن، اینا مسئولیت خود از دست دادن تا جایی که شما یاد کردن در اخبار در ابتدا و ما هم از طریق اخبار شنیدیم اکثریت از اینا که تانستن از شهر کیف خارج شوند در جاهای دیگه خود خواستن حفظ بکنن، در پناهگاه ها جای به جای شدن. اما در پولوی از این بازارها پناهنده افغان امروز در آبین اوکراین و بخصوص در شهر کیف زندگی دارن که جان از اونا هم مهم است که اونا بیشتر با زن، اطفال و مردمان مسن که با این فامیلا هستن بود و باش زندگی دارن. حیات از اینا هم قابل ازی هست که باید در ارتباط به این مسئله هم دولت اوکراین و هم دولت امارات افغانستان ایره توجه بکنن و از دولت اوکراین بخواین که در ارتباط به مسئولیت از اینا هم توجه شود. از جانب دیگه تبعات امروز که اتفاق افتیده در اروپا و در بخش اروپای شرق، اوکراین و روسیه، خواهی نخواهی افغانستان از چشم ممکن است از چشم اروپا بفتد، به این معنی که اینا متوجه این مسئله میشن، مسائل مالی و پولی خود منسجم میکنن برای کمک برای اوکراین تا در جنگ در اونجا بتونن به جنگ ادامه بدن و اونا رو حمایت بکنن. و این لحاظ امکان داره که کمکایی که قبلا وعده داده شده بود از طریق ملل متحد و کشورهای جهان برای افغانستان، این کمک ها متوقف شوه و مردم بازم یک بار دیگه به گرسنگی و تارگی و فقر دچار شوند، که یکی از تبعات بسیار بدی این جنگ بالای مردم افغانستان است. ما امیدوار هستیم که جامعه جهانی در رأس امریکا و اروپا، گذشته از این که در مسائل اوکراین و روسیه متوجه هستند، افغانستان و مردم افغانستان هم فراموش نکنند. اینا هم انسان هستند، اینا هم حق حیات و زندگی دارند و مثل اوکراین در یک تجاوز قرار گرفتن، در یک حمله قرار گرفتن و توسط طالبان اینا اشغال شدن. بناهن باید هر طوری که میشه مردم افغانستان از این حالت فراموش نکنن و کمک های خود ادامه بدن. یک موضوع. موضوع دوم که اگر این جنگ دوامدار شود و ادامه پیدا بکنه، مسئله دیگه هم مطرح است که امکان داره بازم مردم افغانستان به شمول طالبان و گروه های دیگه سپر از طرف بعضی کشورها قرار بگیرن و اینا را تشویق بکنن که از به طرف شمال افغانستان، یعنی به سرحدات آسیای میانه باید اقدام بکنن، در اون حمله بکنن تا روسیه از دو طرف زیر فشار قرار بگیره، که هم از طرف جنوب کشور خود یا کشورهای جنوب روسیه که منظور از آسیای میانه هست، از این طرف هم زیر فشار قرار بگیره توسط حمله هایی که از طرف مخالفین صورت بگیره و هم از طرف اروپا. به این لحاظ ما آرزو داریم که این جنگ هرچی زودتر از طریق دیپلماتیک حل شود، روسا پس در موازه خود انتقال پیدا بکنن، جنگ اوکراین خاتمه پیدا بکنن، که این عواقبش نه برای اروپا خوب است، نه برای خود دولت اوکراین و روسیه، و همچنان کشورهای مثل افغانستان هم بی تاثیر از این اوضاع نخواهد باشه.
بله، شما از وضعیت پناهجویان و از وضعیت محصلین مهاجر افغان در اوکراین صحبت کردین، طوری که طالبان از همه طرف های درگیر خواسته تا نسبت به حفاظت از جان اینان در اوکراین توجه کنند. اما تعداد از مردم پس از تسلط طالبان با اوکراین پناهنده شدند و وضعیت پناهجویان پس از افزایش بحران روسیه و اوکراین تا چی حد میتونه وخیم باشه؟ شما خود در اروپا زندگی میکنین و آیا امکان گسترش بحران در اروپا هم مشاهده میکنین؟ زیرا در آن کشورها هم پناهجویان افغان حضور دارن و اکثریتشان در این اواخر و با تسلط طالبان پناهنده شدن. در حال حاضر وضعیت آنان چطور است و اگر ممکن باشه که بحران گسترش پیدا کنه در اروپا مثل آلمان چطور خواهد بود؟
بله، ببینین، واضح هست که اوضاع در شرایط فعلی محدود به اوکراین و روسیه نمیمونه.
درست.
اگر قرار به این شود که ناتو و یا کشورهای غربی یا اروپایی مستقیماً داخل جنگ در این مسئله شوند، واضح هست که دامن از این مسئله وسیع‌تر میشه، جنگ دامنه پیدا میکنه و زمانگیر میشه. که این تحت هیچ شرایط نه برای مردم اروپا مساعد است، نه حتی برای پناهنده ها واضح هست که مساعد نیست. زندگی مردمی که در اروپا زندگی میکنن از قبل آمدن، اونا تا حدود به اصطلاح جای بجای شدن، امکانات خود پیدا کردن، دولت هم بر از اونا سهولت های را ایجاد کرده، برشان توجه شده. اما اونهایی که در حالت مهاجرت هستن که نه از لحاظ مالی امکانات دارن و نه از بعض مسائل دیگه، مثلا اونهایی که در کمپای یونان هستن، اونهایی که در کمپای ایتالیا هستن، اونهایی که در کمپای ترکیه همی لحظه قرار دارن، به بدترین حالت زندگی میکنن. حتی در ایران کسایی که هستن، اونا هم گویا امیدواری به این داشتن که ما آهسته آهسته میاییم ترکیه و طریق ترکیه داخل یونان میشیم و میاییم به طرف اروپا. اینا همه صدمه های به اصطلاح جدی خود دیدن که ترمیمی از او در آینده های نزدیک بسیار دشوار است و اینا در آسیه میمانند و توجه غرب بیشتر برای پناهنده های اوکراین خواهد شد. از این لحاظ این هم خودش یک معضله بسیار بزرگ برای مردم افغانستان و برای امارت طالبان هست، به این معنا که اگر اونا هم فشارهای خورده بالای مردم افزود بکنن ادامه بتن و مردم از این بیشتر برنجانن، واضح هست که مردم افغانستان تحمل این اوضاع را نخواد داشتن و تلاش میکنن که اونا براین از افغانستان و بیاین طرف اروپا برای پناهندگی، که این خود یک مسئله دیگی فراراه مهاجرت از اینا خواد بود. به این لحاظ اگر طالبات میخواین یک نوع همدلی و دلسوزی خود برای مردم افغانستان بخصوص برای محصلین و پناهنده های افغان در اروپا نشان بتن، از اقل زمینه یک آرامش نرمال زندگی نرمال برای مردم افغانستان مؤثر بسازن که مهاجرت ها از این بیشتر نشود. ما شما شاهد استیم که ملل متحد رسما اعلان کرد که از اقل در 4 ماه اخیر اشغال طالبان در افغانستان بیشتر از 1 میلیون انسان تنها به ایران مهاجرت کرده. شما ترکیه را فراموش کنین، شما پاکستان را فراموش کنین، اما مطمئن هستم که در طول 6 ماه بیشتر از 2.5 میلیون انسان افغانستان را ترک کرده. اینها همشان مشکلات خود دارن، همشان جنجال های اقتصادی خود دارن و آرزو دارن که در جای پناه ببرن که مسئولیت داشته باشه، که بیشتر کشورهای اروپایی است. به این اساس اروپا فکر کنم که برای یک مدت ممکن توانمندی عزیز نداشته باشه یا گنجایش عزیز نداشته باشه که این پناهنده ها را به این طریق بپذیرن و اینا را داخل اروپا بسازن، ولو اگر از رای قانونی باشه. حتی من مطمئن هستم که در این اواخر پروازهایی که آغاز شده بود از طریق افغانستان به دوحه می آمد یا جاهای دیگه، که افغانهایی که همکار بودن با کشورهای اروپایی و با بخش نظامی اروپا همکاری میکردن، امکان داره که حتی انتقال از اونا هم متوقف شده برای مدتی که تا سرنوشت مسئله جنگ اوکراین حل شود.
درست. دکتر صاحب عدل، شما تشریف داشته باشین، یک وقفی بسیار کوتاه میگیریم، بعد باز خدمتتان خواهد بوده.
بسیار.
صدای شما، صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
شنوندگان ارجمند، شما با برنامه روایت امروز از امواج رادیو آشنا صدای امریکا هستید. مهمان این ساعت برنامه آقای حیدر عدل، آگاه مسائل سیاسی هستند، که از طریق ارتباط مستقیم تلفن در برنامه حضور دارند. آقای عدل، با سپاس مجدد، حمله به اوکراین آیا میتونه روسیه را درگیر یک جنگ بسازه که هزینه هایش به مراتب بالاتر از جنگ افغانستان باشه و نتیجه آن دقیقا خلاف هدف اصلی پوتین از این تهاجم باشه؟
ببینین، تا جایی که از مانورهای هفته های اخیر نظامیان روس در سرحدات اوکراین ما ناظر بودیم و مشاهده می کردیم، دولت روسیه در رأس آقای پوتین فکر کنم محاسباتشان دقیق داشتن از این که اگر این جنگ آغاز شود چی تبعات خود داشت، چی سرنوشت خود داشت، آیا این جنگ طولانی خود بود یا زود تکمیل میشه و اینا اوکراین اشغال میکنن، و یا این که ممکن است که کشورهای غربی یا کشورهای دیگه اروپایی شامل جنگ شوند به طرفداری از اوکراین. اینا در محاسبات خود داشتن و ما مطمئن هستم که همه جوانب مد نظر گرفتن. به این دلیل نظر به اصطلاح محاسبه نظامی که ما میتونیم از فهوای اوضاع و اخبار دنیا قضاوت بکنیم اویی است که اصلا مقایسه نمیشه این دو نیروی بین روسیه، نیروی نظامی روسیه و اوکراین. به این لحاظ اشغال اوکراین و خلسلای نظامیان اوکراین توسط روسیه فکر کنم بسیار ساده و آسان است و دلیلش همی است که با تأسف دولت اوکراین در سالهای اخیر بیشتر دولت مدارایش ببخشیم بیشتر متوجه مسائل داخلی خود بودن تا سرنوشت ملت و مردم در اوکراین. به این معناست که عین شرایطی که دولت آقای کرزی و اشرف غنی در مبین افغانستان داشت که اینها بیشتر مصروف فساد بودن، بیشتر مصروف پولشویی بودن، بیشتر مصروف جمع‌آوری پول از طریق غیر قانونی برای جیب شخصی خود بودن و با توجه برای زیرساخت‌های افغانستان زیرساخت‌های اقتصادی نداشتن، برای مردم نداشتن و به می لحاظ از پشتیبانی مردم هم برخوردار نبودن که یکی از دلایلی که طالب بسیار به سرعت موفق شد که افغانستان به ظرف چند روز اشغال بکنه همین است که مردم حمایت از دولت نکردن و اونا خود گوشه گرفتن و طالب به سادگی تانست داخل کابل شود و حتی کابل هم اشغال بکنه. این سرنوشت امروز ما در قبال اوکراین میتونیم ببینیم. این دولت مدارا هم بیشتر متوجه خود شدن، در زد و بندها با کمپانی های بزرگ تجاری در غرب شدن و پول های گزاف اینا به جیب خود انداختن. فساد واقعا بسیار لجام گسیخته بود در اوکراین، مردم در سطح بد اقتصادی قرار داشتن، در حتی در فقر بودن. هیچ نوع تغییر و تحول در طول این 30 سال یا 31 سالی که از آزادی اوکراین میشه در ما مشاهده نمی کنیم. به این لحاظ مردم هم دل خوش از دولت فعلی اوکراین ندارن. به این لحاظ هم است که ما شما می بینیم که وقتی که روسا داخل شدن بسیار به سادگی پیشرفت کردن و قرار اطلاعاتی که امروز از طریق وسایل اطلاعات جمعی ما میشنویم که در حدود 40 کیلومتری یا 50 کیلومتری شهر کیف یعنی مرکز اوکراین قرار دارن و متوقعی جاها را روسا اشغال کردن. به این معناست که حتی عسکر هم حاضر نشده که در برابر این تهاجم استادگی بکنن. خب از دو لحاظ است، یکی که دل خوش از دولت ندارن و دومی که توان مقابله را ندارن از لحاظ وسایل نظامی و امکانات نظامی خود. تنها برای اولین بار بعد از 31 سال ما شما شاهد هستیم که دولت های غرب و آمریکا کوشش کردن که یک مقدار سلاح و مهمات در این ماهای اخیر برای دولت اوکراین تسلیم بکنن و برای زینا برسانن که او هم هنوز مکمل برشان انتقال نشده بود و اونا هنوز حتی استفاده و استعمالش شاید بلد نبودن اگه چیزی که به دستشان قرار گرفته باشه. با این لحاظ این جنگ اصلا نمیتونه از لحاظ نظامی یک توازن داشته باشه. دست بالا داره روسا در این مسئله و به این دلیل هم است که به سادگی اینا میتونن اوکراین اشغال بکنن.
بسیار عالی. خب آخرین گزارش ها کیست که روسیه گفته اگر اردوی اوکراین تسلیم شوه آماده مذاکره هستیم، در حالی که رهبران اتحادیه اروپا و ایالات متحده تعزیرات اقتصادی تازه را در واکنش به آغاز حمله روسیه بر اوکراین بر مسکو وضع کردند. در اینجا دو سوال را مطرح می سازیم. در دقایق آخر برنامه قرار داریم، 5 دقیقه وقت، شاید 4 دقیقه وقت داریم. دو جزء سوال است. یکی که آیا به نظر شما هنوز هم فرصت برای دیپلماسی وجود داره؟ و دیگه ای که آیا وضع تعزیرات به تنهایی میتونه جلو ادامه تهاجم روسیه را بر اوکراین بگیره؟
بله. ببینیم آقای پوتین رسما در بیانیه خود اعلان کرد که هدف از این حمله بالای اوکراین این است که ما فساد از بین ببریم، اونهایی که در جنایات جنگی در طول 8 سال یا بیشتر از این شریک هستند و این جنایات جنگی را ادامه دادن ما اونا را به پنجه قانون بسپریم. به این لحاظ ما داخل اوکراین شدیم و همچنان میخواهیم یک دولت غیر نظامی را ایجاد بکنیم در این کشور، و اگر اردوی اوکراین تسلیم شود ما بلافاصله مذاکره را آغاز میکنیم و راه حل سیاسی را پیش میگیریم، چنانچه که آمادگی خود هم آقای پوتین اعلان کرد که ما در مینسک حاضر هستیم که با مقامات عالی رتبه اوکراین در گفتگو بشینیم. اما اونا شرط شروط خود دارن، طوری که شما گفتین شرط اولشان تسلیمی اردوی اوکراین است و به تعقیب از او هم حکومت یا دولت غیر نظامی هست که روس ها میخواین که دیگر تشویش از لحاظ نظامی از جانب همسایه خود یعنی دولت اوکراین نداشته باشن. به این دلیل اینا به شرط های خود گذاشتن، ولی واضح هست راه دیپلماتیک وجود داره و در این مذاکرات دیپلماتیک حتما باز هم همین طرح برای دولت اوکراین داده خواهد شد. این که دولت اوکراین این را میپذیره یا نمیپذیره این مسئله بعدی است که در مذاکرات بعدی یا در مذاکرات مستقیم ما میتونیم این را بشنیم. اما اگر قرار شود که مثلا 95% یا 99% خاک اوکراین اشغال بکنن بگیرن روسا و تنها شهر کیف ببانه که ما شما امروز متوجه شدیم که نیروهای خود دولت اوکراین کلش داخل کیف کرده و از مردم هم خواستن که از مناطق خود نبراین، برازی که روس ها وعده داده بودن که ما مناطق مسکونی را مورد حمله قرار نمیدیم، بنابراین تنها میمانه کیف. اگر در کیف اینا در معاصر قرار بگیرن ما مطمئن هستم که دولت اوکراین در این مذاکرات اگر قرار شود که در مینسک اتفاق بفته مجبور است که شرایط روسیه را بپذیرن و چیزی که روسا میگن او را قبول بکنن، راه دوم وجود نداره.
بسیار خوب، با عنوان آخرین پرسش آقای عدل دو نیم دقیقه وقت داریم، آیا خصومت های جنگ سرد در گذشته و مسائل افغانستان باعث شده که امریکا و متحدان در برابر روسیه و جنگ اوکراین مقاومت نشان بدن یا دلایل دیگر دارد؟
بله، ببینین دلایل مختلف هست. یکی از دلایل این هست که در این مسائل امروزی در جنگایی که اتفاق میفته یا در این کشمکشایی که در دنیا امروز جاری هست و اتفاق افتیده یا در حال انکشاف هست، همه مسائل اقتصادی هست و کشورهای بزرگ اقتصادی دنیا تلاش میکنن که یک چیز از بدن بعضی کشورهای خرد و کوچک مثل افغانستان، مثل اوکراین، مثل سوریه، لیبیا، پاکستان، ایران و اینها باید برای خود استفاده بکنن. اصلا این جنگ ها عامل اقتصادی دارد تا عامل سیاسی و نظامی. به این دلیل تلاش امریکا و غرب برای رسیدن به سرحدات روسیه یکی از این دلایل است که دست روسا را از اروپا کوتاه کنند و خودشان بتانند در اونجا دست باز داشته باشند تا از منابع طبیعی از این کشورها، از معادنش و امثال از اینا بهره ببرند. روسا هم کوشش میکنند که امی توان به خود یافتن. امروز که چرا وقتی که ما یک لقمه چرب را به اصطلاح در سرحدات خود در پولی خود داریم و برای ما بسیار آسان است که ما به اون دسترسی داشته باشیم، در حقیقت ما هم حق داریم که از این یک چیز بهره ببریم. بنابراین این جنگا همه مسئله اقتصادی هست که هر دو طرف تلاش میکنن برای نفع خود یک چیز داشته باشه.
جناب حیدر عدل، تحلیلگر و آگاه مسائل سیاسی مستقر در آلمان، سپاسگزار هستیم از حضورتان و از وقتتان در برنامه. تشکر میکنیم.
تشکر از شما.
شنوندگان عزیز، برنامه روایت امروز در همین جا خاتمه می‌یابد. تا برنامه بعدی، وقت خوش.